بر ما رو بشنوید و بهره ببرید.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سبا هم از این دوستان پیانو مرسخان به جوان رو از این حالا که همه مورده هم بگیم
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نور سفید را فلکم را گل ندارم.
استاد مجتبی مینویی تهرانی.
دریغ از ایران که ویران شود.
یک روز در کوچه عبور می کرده است، می شنود که بچه‌ای شعری می خواند. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. میگویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه میشنود، از کثرت تأثر میفتد و غش به او دست میدهد.
نام بلنگان و شیرون شود.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. در این مجال آیین گرامی داشت استاد مجتبی مینویی را ادامه می دهیم. امیدواریم که همراه باشید با ما. مینویی در استفاده از آثار خاورشناسان چشم بسته به آثار آنان نمی نگریست. ناچار همیشه محک سنجش و نقد را در نوشته های آنان به کار می گرفت. چاپ نامه تنسر نمونه ایست از این مقوله. می دانیم که اولین بار مستتر آن کتاب را چاپ کرده بود. ولی مینویی چون آن نشر را کافی ندانست، چاپ جدیدی با تصحیحات و توضیحات منتشر کرد. 1311 و طبعا از حیث نقد و صحت متن بر آن چاپ مزیت‌ها دارد. از کارهای دیگر آن ایام ترجمه وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان تألیف آرتور کریستیانسن است. آشنایی حضوری مینویی با خاورشناسان در دو سفری که در معیت تقی‌زاده در لندن و پاریس بود گسترش گرفت. جز آن مینویی توانست با مجامع علمی آن دو شهر و خزاینی از کتب شرقی که ساخته و پرداخته خاورشناسان بود آشنایی پیدا کند. طبعا این نوع ارتباطا در پیشرفت روش و کار مینویی مؤثر افتاد و موجب شد که مینویی همه سال بهتر شناخته شود. البته به هنگام برگزاری کنگره فردوسی هم مینویی جماعتی از خاورشناسان مشهور را شناخت و آنان هم با آن چهره جوان و پرتوان و جویای کسب معرفت که امید آینده بود آشنایی پیدا کردند. اقامت طولانی مینویی در انگلستان موجب شد که با چند تن از سرشناسترین و عالمترین خاورشناسان حشر و نشر پیدا کند. از آن جمله ولادیمیر مینوفسکی، والتر هنینگ، گیب، رینولد نیکلسون، سر دنیس راس، البته در همین دوران با طبقه جوانتر خاورشناسان انگلیسی هم آشنایی پیدا کرد که آربری، روبن لوگ، برنارد لوئیس، لامپتون، بویل و گرشویچ از آن زمره‌اند. در این اقامت انگلیس مدتی از اوقات خود را به پیشنهاد آربری در فهرست نویسی نسخ خطی فارسی مجموعه کم نظیر چستر بیتی که در شهر دوبلین، ایرلند قرار دارد مصروف کرد و فهرست نسخ خطی فارسی آنجا با همکاری او در سه مجلد نشر شد. 1959 این یادگار ارجمند دیگری است از همکاری علمی او با آربری و بلوشه و رابینسون و ویلکینسون، یعنی کسانی که در نگارش آن فهرست مشارکت داشتند و همه در مغرب زمین از فهرست نویسان نسخ خطی و متخصصان شناخت نسخ مجلسدار یا مصور شناخته شدند. مدد علمی مینوی و وقوف و احاطه او در زبان فارسی کمک مؤثری به آنها بوده است.
همه حضار و خاندان و محترم مینوی تشکر بکنم از این توجه رئیس محترم اون دانشگاه. در روز اول
ایرج افشار
چند بیتی از یک غزل مولانا که مرحوم مینوی خونده بود پخش شد که اون غزل چون با هیجان و التهابی خونده شده بود تصور شد که نوار سریع کار کرده در اینجا، ولی باید عرض بکنم اون غزل را ایشان در سخنرانی ضمن سخنرانی خوندند که در همین کتابخانه به انگلیسی بیان کردند و برای خارجی ها اون سخنرانی تهیه شده بود و مرحوم مینوی برای اینکه نشان بدهد به خارجی ها که حالت و وجد و جذبه‌ای که در اشعار مولانا یعنی دیوان شمس هست به چه نحوه است، ناگزیر اون شعر را به اون ترتیب خواند و خوانده است. بنابراین بنده برای ختم کلام با اجازه آقای دکتر مهدوی همون قطعه را با چند کلمه از انگلیسیش دوباره پخش می‌کنم.
مسیر زندگی من راهی فرهنگی بوده است. کتابدار بودم و کتاب چاپ کن و کارهایی که حول و حوش آنها بوده است، مانند برگزاری نمایشگاه، گردانندگی کنگره و مجلسهای پژوهشی و ماننده های دیگر. در این راه از کسانی یاد کردم که با آنها بودم، با آنها نشست و خاست داشتم، خصائل و فضائل و مقامات و مقالاتشان را شناختم، با آنها عمر گذراندم، گاهی به دوستی پایدار و ارادت بسیار و گاه هم با آنها مماشات و مدارات داشته و حتی کار به کدورت و معارضه و مجادله کشیده است.
درباره بزرگ مرد تاریخ ادبیات ایران استاد مجتبی مینوی تهرانی بسیار گفته شده. مقاله یادداشت، مصاحبه، سخنرانی و بزرگانی مانند عباس زریاب خویی، ایرج افشار، مهدی محقق، حبیب یغمایی و دیگران که در مورد این بزرگوار و خدمات ارزنده‌ای که در ادبیات فارسی از خودش بر جای گذاشته داد سخن رو دادند و به نحو احسن به جا آوردند.
دکتر مریم مقدم
برای منی که خوشه چین و ریزخار خانه گسترده ادبیات هستم و همچنان شاگردی میکنم، نکته‌ای که در خور درنگه این هست که استاد با توجه به این که تا 9 سالگی رو در سامرا بودن، چون پدرشون شیخ عیسی شریعت مداری ساکن سامرا بودن، و با توجه به این که ایشون در خانه حالا با باورهای دینی و اعتقادات مذهبی بزرگ شده بود و حتی در کشوری غیر فارسی زبان تا 9 سالگی رو اونجا بوده، اما دغدغه مندی که نسبت به ادبیات فارسی داشت واقعا جای تأمل و تحسین داره و خدمات ارزنده‌ای که ایشون در راستای پاسداشت و اطلاع این زبان از خودش بر جای گذاشته. هم در داخل ایران منشأ خدمات گسترده‌ای بود و هم به واسطه سفرهایی که در خارج از کشور داشت و ارتباطاتی که با مستشرقین و مراوداتی که با ایران شناسان داشت، در معرفی تاریخ، ادبیات و فرهنگ غنی ایران در خارج از کشور هم نقش بسزایی داشته. تصحیح بسیاری از آثار گذشتگان رو ایشون به نحو احسن انجام داده که همچنان با گذر سالها از جمله بهترین و دقیق ترین تصحیح ها به شمار میاد. تصحیح مجموعه ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی، سیاستنامه، تصحیح اون رو که با همراهی سید عبدالرحیم خلخالی انجام داد، تصحیح دیوان ناصر خسرو رو به همراه دکتر مهدی محقق، تصحیح شاهنامه رو با شرکت براخیم، تصحیح عیون الحکمه ابن سینا رو با دکتر یحیی مهدوی، که این آقای دکتر مهدوی همون کسی هست که در واقع زمین کتابخونه رو هم به ایشون هدیه میکنه و مرحوم مینوی اون کتابخونه عظیم رو میسازه و بعد هم هدیه میکنه به بنیاد شاهنامه. به هر حال از این جمله آثار بسیار داره. تحقیق احوال بزرگان و ادیبان ایرانی رو در گذشته، ادیبان گذشته رو میاد به جا میاره و انجام میده. شاید بیش از 100 مقاله و یادداشت از استاد مینوی هست که بعضی هاشون رو با نام نقد حال در عمر دوباره به چاپ رسونده. کارهای بسیار گسترده‌ای کرده که حالا ذکر تمام جزئیاتشون در این مجال امکان پذیر نیست. با اینکه آثار گذشتگان رو بسیار غور کرده و در واقع در آثار و اقوال پیشینیان بسیار توانمند بود، اما روحیه‌ای تازه و نگرشی تازه به ادبیات داشت و واقعاً به قول خودش با تعصب همیشه در جنگ بود و دنبال این بود که مجالی رو برای جوانترها فراهم بیاره. در همین راستا اومدن و تشکل ربعه رو اینها تشکیل دادن. تشکل بسیار میمونی هم بود، در زمان خودش کارهای مبارک فرخنده‌ای هم انجام داد. یک گروهی بودن به نام اصحاب، معروف شده بودن به اصحاب سبعه، که شامل بهار و محمد تقی بهار و بدیع الزمان فروزانفر، عباس اقبال آشتیانی، رشید یاسمی، سعید نفیسی و محمد قزوینی و اینها بودن و مرحوم مینوی اومد در مقابل اون تشکل که در واقع شاکی بود و صریحاً مینویسه که ما با تعصب جنگیدیم و برای آزادی جنگیدیم. یعنی شاکی بود از این که معمولاً در اون دوران هرچه که در مجلات، نشریات نوشته می شد به قلم یکی از این بزرگان بود و مینوی اومد در مقابل اونها یک تشکل دیگری رو به نام تشکل ربعه تشکیل داد که واقعاً کارهای نوعی انجام بدن، نگاه نوعی به ادبیات داشته باشن و در واقع جا رو و میدان رو برای جوانترها و اندیشه های نوتر بیان باز بکنن. کارهای جالبی هم با شکل گیری همین تشکل وجود اومده. مینوی در خلال همین گروه تصحیح شاهنامه رو به عهده گرفت و انجام داد. غیر از اینها و فعالیت‌هایی که در داخل ایران انجام میداد، فعالیت‌های گسترده‌ای هم در خارج از کشور داشت. خب ایشون 4 سال، حدود سال حوالی سال 36 خورشیدی، 4 سال رایزن فرهنگی ایران در ترکیه بود که این باعث به اصطلاح معرفی و شناسایی در واقع فرهنگ و ادبیات غنی ایران به مرزهای بیرون و در ترکیه بود. زبان پهلوی رو از مستشرق و ایران شناس آلمانی ارنست هرسفلد یاد میگیره و بر همین اساس ترجمه لوحه های داریوش رو که در همدان کشف شده بودن و هرسفلد اونها رو ترجمه میکنه، ایشون میاد ترجمه اون رو به زبان فارسی برمیگردونه و در واقع ترجمه فارسی اونها رو انجام میده. مقاله ای از ایشون در کتاب بررسی کلی هنر ایران که پوپ، آرتور پوپ و همسرش فیلیکس اکرمن نوشتن، یک مقاله کامل رو از استاد مینوی در اون کتاب جای میدن. مقاله درباره خطوط فارسی در دوران اسلامی هست که میشه بگی از بهترین و غنی‌ترین منابع درباره به اصطلاح خطوط فارسی به حساب میاد.
مینوی با مینورسکی اون سه بیشتر یافت، زیرا زمینه اصلی مطالعات مینورسکی جغرافیای تاریخی و تاریخ ایران بود و سر و کار مینورسکی با متون فارسی نیز بیشتر از اقران خود بود. طبعا چنین دانشمندی بیشتر میتوانست از مینوی در حل مشکلات فارسی مدد بگیرد. از یادگاری همکاری این دو دانشمند نشر رساله است از خواجه نصیرالدین طوسی در باب اوضاع مالی و دیوانی که در بولتن مدرسه زبانهای شرقی دانشگاه لندن در سال 1942 نشر شده است. مینوی مینورسکی را عالم درجه اول می دانست. به همین مناسبت پس از درگذشت مینورسکی پیشنهاد دانشگاه تهران را در قبول سرپرستی تهیه و انتشار یادنامه مینورسکی پذیرفت. همچنان که چون زکی ولیدی طوقان را دانشمند و متتبع می دانست، برای کتاب ارمغان علمی که به او هدیه شد مقاله ای نوشت. مینوی چند ماهی از سال 1336 را در آلمان گذرانید. برای سخنرانی در دانشگاه ماینز از او دعوت شده بود. همان موقع عباس زریاب خویی هم آنجا بود و سعادتی دست داد که من هم هفته ای با آنها بودم. آنجا دیدم که خبرشناسان آلمانی هم به او احترام وافر می گذارند و مقام علمی او را بزرگ می شمارند. پس از آن به فاصله چند ماه کنگره خبرشناسان در مونیخ تشکیل شد. مینوی هم در آن شرکت داشت. نخستین بار بود که او را در مجمع مهم بین‌المللی که سران و پهلوانهای خاورشناسی در آنجا حضور داشتن می دیدم و دریافتم که همه به دو احترام می نهند و در بین آنان دارای مقام علمی شاخص است. باز همین نوع اعتبار و اهمیت را که در حقش قائل بودند در کنگره‌های بین‌المللی خاورشناسی منعقد در مسکو و آن اربور آمریکا و پاریس دیدم.
دکتر مریم مقدم،
به هر حال کارهای بسیار شایسته‌ای رو ما از استاد مینوی می‌بینیم که به اختصار اشاره کردیم. دقت بسیار بالای مینوی واقعا در تصحیح زبان زد بود. یعنی خب به هر حال مصححین بزرگواری بودن که کار تصحیح رو که بسیار هم سخت هست انجام میدادن، اما دقتی که ایشون داشت حتی در جوانی از 22 سالگی که ایشون کارهایی رو در تصحیح داره بسیار خاص و دقیق انجام داد. اونقدر که یک مقاله‌ای به قلم خود ابن سینا بود، این رو به علامه قزوینی رای دادن که میخوان برای تصحیح بدن. علامه قزوینی گفتن که بدید به مشتبه مینوی که من به غیر از او به احدی اعتماد ندارم. یعنی اینقدرشون کار تصحیح رو دقیق و درست انجام میدادن. اما چیزی که در مورد استاد مینوی شاید شایع باشه و برخی در مورد ایشون میگن تندخویی مرحوم استاد مشتبه مینوی هست. من در ابتدای کار خلاصه اشاره بکنم که متاسفانه در ایران گاهی نقد اثر با نقد مؤثر قاطی میشه و ما به جای این که اثر رو نقد بکنیم مؤثر رو نقد میکنیم. در شعر هم همینطوره، به جای این که شعر رو نقد کنن غالبا شاعر و روحیات شاعر نقد میشه. در مورد حافظ، اینکه حافظ آدم حالا تنپروری بوده، درونگرا بوده، ترس از مسافرت داشته، یا منزوی شاعر تندخوی بوده، یا خود مرحوم مینوی به اصطلاح ادیب تند مزاجی بوده، اینها رو ما باید از نقد جدا بکنیم و بدونیم که آثار به جا مونده، دو تا نکته رو در نظر داشته باشیم. یکی اینکه آثار به جا مونده فرای به اصطلاح خصوصیات اخلاقی هر انسانی خصوصیات اخلاقی رو داره، حالا خوب یا بد، هر حال گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. اون چه که از اونها به جا مونده، اون چه که از حافظ به جا مونده باعث افتخار ادبیات ماست، غزل‌های نابی که از مرحوم منزوی به جا مونده، آثار واقعا بی بدیل و میتونیم بگیم بی نظیر یا حداقل کم نظیری که از استاد مینوی به جا مونده برای ادبیات فارسی، باعث میشه که ما نگاهمون رو باید عوض بکنیم و به آثاری که از اونها به جا مونده نگاه بکنیم. و الا یه سری خصوصیات رو که هر کسی با خودش داره و اینها رو وقتی میره با خودش میبره، اما قلم او، اندیشه او، دانش او که منتشر شده برای همیشه در تاریخ به جا میمونه. ضمن این که روحیات لطیفی هم ایشون داشتن، حالا من نمیدونم چرا بعضی از دوستان کم لطفی میکنن و فقط هی از تند مزاجی ایشون میگن، چون خیلی جاها هم روحیات بسیار لطیف و خوشمشربی هم داشتن که شاید پشت اون نقدهای تندشون پنهان مونده. حبیب یغمایی میگن که از دوستانشون بودن، میگن در برای تصحیح ویس و رامین وزارت معارف اون سال 4000 تومان به ایشون میده. 4000 تومان رو میگن اون موقع میتونستن در شمیرانات یه باغ بسیار بزرگی رو بخرن، ولی ایشون 3 ماه رفتن اونجا و خیلی در واقع استراحت کردن، تجدید قوا کردن، ذهنشون رو خالی کردن تا بیان اثر خوب و به جای دیگری رو در ادبیات ما به جا بذارن. به قول حافظ 3 ماه میخور و 9 ماه پارسا میباش. اونجا رفتم اون 3 ماه رو و بسیار آدم خوشمشربی بودن. بخشش کتابخونه‌شون به بنیاد شاهنامه، کتابخانه‌ای که بسیار قیمتی بود و صاحب دارای کتاب‌های بسیار نفیسی بود، این رو بخشیدن، در حالی که زمینش رو خب دکتر مهدوی به ایشون بخشیده بود، دکتر یحیی مهدوی، و ایشون هم با هزینه خودشون ساخته بودن و کتاب‌های بسیار نفیس و نابی رو به چندین هزار جلد کتاب اونجا گذاشته بودن که این رو می‌بخشن به بنیاد شاهنامه. یا روحیات دیگرشون که میگم اهل شوخی بودن، بسیار دوستان صمیمی داشتن، یعنی این روحیات لطیف و شوخی و طنز رو هم ایشون داشتن. اما اون چه که از ایشون به جا مونده از جدال‌هایی که داشته، وقتی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم تمام جدال‌ها جدال بر حفظ، برای حفظ و صیانت از ادبیات بوده، نه جدال شخصی. با مسعود فرزاد که دوست صمیمیش بوده و در گروه ربعه بودن، بر سر پس و پیش کردن ابیات حافظ جدال داشته. در مشهد سخنرانی رو میکنه که این بیت از فردوسی نیست، چو ایران نباشد تن من مباد. خب خیلی به اصطلاح روزنامه ها تند و تیز علیه ایشون مینویسن که نقد خیلی تندی داشته. با مرحوم عباس اقبال آشتیانی همچنین بر سر ادبیات بوده، با ده خدا بر سر واژه‌ها بحث داشته، با احمد آرام که دوستش بوده نقدی داره و جدالی داره، برای خردگیری داره که تصحیح جامع و تواریخ رو درست انجام ندادی و دقیق انجام ندادی. تند خویش اون چه که بوده برای ادبیات بوده. ایرج افشار در نشریه بخارا یک یادداشتی داره به عنوان استادی از اقلیم نمیدانم که میگه جالب این روحیه هم داشتن، با همه گستردگی دانششون بسیار اتفاقا آدم شجاعی بودن و اونچرا که نمیدونستن همیشه صریحا میگفتن نمیدونم. میگن فرق مینوی با دیگر نویسندگان به اصطلاح تندی و برافروختگی در نوشته های اوست. این روحیه رو ایشون داشتن که بر سر ادبیات واقعا میجنگیدن. اگر نه بهترین، شاید منصفانه ترین پاسخ رو بتونیم بگیم دکتر مهدی حمیدی شیرازی دادن بر ایشون که با هم جدال هم داشتن، ولی در شعری بسیار زیبا چند بیتش رو من میگم که اشاره میکنن به روحیه مینوی و بزرگی و اقرار به بزرگی مینوی. میگن رنجاند گرچه طبع مرا کلک مینوی، بس کار نو که کرد و در این کار هم نوی، هرچند جمله کار مرا هیچ و پوچ خواند، او را به کار خیش پذیرم به خسروی. 50 سال کشتی ای مرد اوستاد، 50 سال باش که از کشته بدروی. یعنی این که او هر چه کرد برای پاس داشته زبان و فرهنگ بود، وگرنه اهل نام نبود، واقعا دنبال نام نبود. در یاد داشته که سال 54 یعنی یک سال قبل از مرگش به آرش افشار، پسر ایرج افشار می نویسه، میگه حصول شهرت فقط پرتاب تیر از آمل به مرو نیست، اشاره به کار آرش کمانگیر، هزار کار می تواند موجب شهرت شود، ای خوشا روزگار خاموشی و گمنامی. یعنی دنبال نام نبوده. با توجه به متن که خودشون می نویسن در مقدمه داستان ها و قصه ها، میگن که نوشته یک انسان عمر دوباره اوست. بر همین اساس باید بگیم با این همه آثار ارزنده و فخیمی که از این بزرگوار به جا مونده، باید بگیم که عمر او و نام او به درازای شعر و فرهنگ غنی ایران همیشه جاودان هست.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
ارباب 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 یا حسین.
40 روز گذشت یا سید الشهدا از ساعات عشق بازی تو و یاران با وفایت با حضرت حق، از تقدیم جان و خون و عزیزان و ایمانت به بارگاه الهی.
40 روز از حادثه عاشورا گذشت، اما فصل خونخواهی از ابن زیادهای دوران به پایان نرسیده. 40 روز از حادثه عاشورا گذشت، اما هنوز کوفیان زمان پای قراردادهای ننگینشان با دشمنان اسلام ایستادند.
40 روز از حادثه عظیم عاشورا گذشت، اما هنوز هم یزیدیان زمان پیمان شکنی می کنند و با دشمنان علی دست بیعت می دهند. 40 روز از عاشورا گذشت، اما هنوز اشک چشم فرزندان و مادران و همسران و اسیران جاری است و 40 سال گذشت. 40 سال گذشت از آغاز دفاع مقدسمان، اما هنوز فصل خونخواهی از ظالمان دوران به پایان نرسیده.
ما چله نشینیم، چله نشین یادها و خاطره ها.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کتاب گویا، از سرزمین نینوا، بر اساس کتاب 40 روز عاشقانه، اثر محمد رضا سنگری.
این روایت
اگر آن کاروان نمی آمد. با صدای میر طاهر مظلومی.